non vede un radio ora.
سلام بر فرشید و ملینا و جلال و شرایم و شهرام همه دوستان و بچه های ایستگاه فردا.
60 لیتر بنزین فوری فروشی قیمت توافق.
صدا میاد دوست های بوی سکونه جفت دوست بود یا تیز.
در مورد احمدی نژاد که نوش جونش تو امارات هرچی خانم خوشگله بود رفت باش سلفی گرفت.
چی خواهی بود که همتینی همه نمیتونم اصراف و این کار رو کردی که به ما آب و برق مجانی و پول نفت نرسید.
فرشی واقعا ازت انتظار نداشتم.
آجی چلو کباب و ولش کن، بنزین رو بچست، بنزین.
وضعیت ملا حالم بمباده، وضعیت ملا حالم بمباده، وضعیتم الا حالم بمبادی، وضعیتم الا حالم بمبادی.
بله اصلا نمیدونیم کجاشو بگیریم واقعا. شما گفتی بنزین، ما نمیدونیم بنزین رو بگیریم، چنگالو بچسبیم، چک آقا رو بچسبیم، اصلا موندیم این وسط. اینجا همچنان ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید.
وضعیت ملا حالم بمباده، وضعیت ملا حالم بمباده، وضعیت ملا حالم بمباده، وضعیت ملا حالم بمباده. Gedirəm Gürcistana soğanlığa. Vəziyyətim ələ halım bombadı, vəziyyətim ələ halım bombadı, vəziyyətim ələ halım bombadı, vəziyyətim ələ halım bombadı.
خب خانم آقایون، ما دیگه واقعا در برابر سرعت تولید سوتی توسط مش ابراهیم رئیسی کم آوردیم دیگه، باید صادق باشیم دیگه. نه خانم آقا، ما کم آوردیم. چرا آقا؟ بابا یه جوری شده ما هرچی سوتیاشو برای برنامه جمع میکنیم بازم هر هفته چند تا جا میمونه دیگه، گرفتاری شدیم والا، کوتام نمیاد لامصب. اون هفته دوباره برای سفر استانی رفته بود شیراز، اونجا دوباره یه صحبتایی کرد اینا،
جلساتی با همه مسئولین اهم از وزرای محترم و مسئولین نهادها، معاون اول قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور تشکیل میده. این قضیه ما مثل قضیه وزارت نفت شد که آقای قاسمی هرچی میگفتن آخرش میگفتش که وزارت نفت
موش تو رو بخوره. من شبرام خودت سوتی میدی، خودت هم خندت میگیره، خاطره میگی، درست میکنی. مثلا حتی این هم از معایب تونتون پوست عوض کردنه دیگه، تا میخوای به یه پوست عادت کنی میپری سر وقت یه پوست دیگه، اینجوری میشه. تازه دهنت به قوه قضاییه عادت کرده بود، شدی رئیس جمهور. از اون جمعه پیشم برای سفر استانی ایشون رفتن اردبیل، تو این سفرم با یه حال اوس محمودی خاصی رفت سر وقت مردم تا از نزدیک با مشکلاتشون آشنا بشه. خلاصه رفت پیش کشاورزا تا ببینه مشکلاتشون چیه. قبلش هم چند تا کلمه مثل که ترکی حفظ کرده بود، حالا چی بوده. اولین کشاورزی که دید سری باش خودمونی شد و این شد نتیجهش.
سلام علیکم آقای الله، حال شما چطوره؟
نمو
حال تو کیفین، احوال نجورده؟
سوار هزه
کیفیت کفته؟
قربانم سلامت باش.
خب
حاضر سو ساره بیز یامان مشروط سمچه قبل برگ سو بوی لبزه دده یاندر محصولمز اولماد اصلا نارس اول سویمز یتیرمدی چو حضیت چایتر.
عجب خیلی زیر زبونی ریز خیلی گفت اصلا چی نفهمیدم. دیدین گفت از زیر زمین محصه چه بفهمید، گوش کرد اول گفت خب، بعد گوش کرد گفت چه نفهمید، دقت کردی. خب مجبوری مگه، مگه اصلا گذاشتم پس کلت حتما ترکی حرف بزنی، و شما فارسی حرف میزنی ایشکی نمیفهمه ماشالله. بعد آخه ترکی، خب اون بند خدا دید تو داری ترکی حرف میزنی باش چاخ سلامتی کردی، اونم شروع کرد مشکلاتشو به زبون خودش بهت گفت دیگه. حالا نمیفهمی؟ آخه من نمیفهمم، آخه من نمیفهمم واقعا، میدونم نمیفهمم، ولی آخه جهنم. من خودتم میگی من اصلا نمیفهمم چی میگه بعد اینکه حرف زد. بعد اگه نفهمیدی چی میگه، این چه جوابی میدی الان؟
خدا انشالله برکت بده، درست میشه.
من قربانم، سلام.
خدا برکت بده. درست میشه، یه درست میشه گرفته دستش هم میذاره رو میز، هر کی میاد باش حرف بزنه همونو میگه. حالا مثلا شاید یه چیز دیگه گفته باشه اصلا جوابش این نباشه، شاید اصلا فوش داده باشه بهت، میگه خدا برکت بده. حتی بگم جمله بعدش این که یعنی انشاءالله درست میشه رو هر مکالمه ای، تو هر مکالمه ای بین یه شهروند ایرانی و یک مسئول جمهوری اسلامی بذارین درست در میاد دیگه، چون همشون به همین انشاءالله ماشاءالله ختم میشه دیگه. 43 ساله انشاءالله قراره درست بشه، حالا انشاءالله درست میشه دیگه اونا. حالا اینا به کنار، چند روز پیش صحبتایی هم ایشون کرد درباره بانک ها که اصلا در پرت و پلاگویی تاریخ ساز شد اینا.
آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم استان میگم هم به سراسر کشور، به هیچ عنوان نباید هیچ بانکی که بانک میخواد تملک بکنه موجب تعطیلی بانک بشه.
فهمیدین آقایون بانک ها، هیچ بانکی، ایشون فرمودند هیچ بانکی که بانک میخواد تملک بکنه نباید موجب تعطیلی بانک بشه به هیچ عنوان. یعنی در دولت آقای رئیسی بانک ها فقط باید چند نفر آشنا به رمزنگاری استخدام کنن بشینه براشون همچین معماهایی رو حل کنه که بفهمن اساسا آقای رئیسی چی میخواد بگه. بعدش هم توضیح دادن که بعد از این ماجرا که آقای رئیس جمهور خسته بودن اینجوری حرف زدن، خسته نباشن، خیلی قانع کننده بود. ایشون ماشاءالله مثل که همیشه خسته و داغون و پاره پاره پور است. جان تموم شد؟ نه دیگه، گفتم که مچبرام نیت کرد رکورد سوتی بر ثانیه رو بشکنه، تموم نشد که. مچبرام در همون سفر استانی که رفته بود یه جای دیگه هم رفت پشت تریبون تو از آشنایش با همه جوانب استان اردبیل بگه اینجوری.
مفاخر بزرگی این منطقه دارد.
بله.
که اینها علمای عامل واصلند، محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی. ما در زمان خودمون اونها رو درک نکردیم، نه مقدس اردبیلی رو ما درک کردیم، نه محقق رو و نه بزرگان از این دست رو.
حاجی سید، مقدس اردبیلی و محقق اردبیلی یه نفرن ها، اینا یه نفرن. هی میگی مقدس اردبیلی و محقق، یه اینا جزء درساتون نبوده یا نه؟ اینا رو بعد دیگه بلد باشید دیگه. آخه اینا دیگه جزء درسایشون. باز خوبه مثلا شیراز که رفته بود نگفت این شهر شاعران بزرگی دارد مثل حافظ، مثل لسان الغیب. حاجی مدرسه رو که آقا کلاس ششم ول کردی رفتی حوزه، تو حوزه هم که آخه اینا رو دیگه بهتون میگن اینجور چیزا دیگه، اینجوری درس خوندی؟ میشه بیا در گوش عمو بگی تا این سن رسیدی دقیقاً چیا یاد گرفتی؟ نه بیا بگو عمو بشنوه. جان من بگو، بیا در گوش من، در گوش من بگو این دستا رو کجا خوندی، این مشقا رو کجا کردی.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. پیشنهاد نماینده مجلس که باید دارایی های کره جنوبی در ایران را بلوکه کنیم و پیشبینی کارشناسان که بعد از این اقدام کره جنوبی به جای صادرات LG و سامسونگ و هیوندا و کیا به واردات پراید و سنگپا و سیخ از ایران رو میاره. برگزاری المپیک ریش و سیبیل در آلمان با حضور مردمی از سرتاسر دنیا و نظر فعالان عرصه پشم کشور که ما خودمون سالهاست به عنوان برگزار کننده المپیک و جام جهانی ریش سیبیل در دنیا ریش و پشم نقاط مختلف صادر میکنیم، پس چرا ما دعوت نبودیم؟ و اظهارات فرمانده قرارگاه پدافند هوایی که گفته آسمان ایران را به صورت لحظه‌ای رصد میکنیم و درخواست گروه های مسافری که داشت اگه میشه وقتی هواپیمای مسافری ما رد میشه یه دقیقه اون برای رصد کنیم ما رد شیم مثل اون دفعه نشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت امروز برخی جوانان گمان میکنن اگر دوست از جنس مخالف نداشته باشن امول هستند و هویت آنها زیر سوال است. در این رابطه یکی از فعالان عرصه امولی کشور به خبرنگار ما گفت یکی از مشکلات جامعه ما این است که هنوز در پیاده‌روها، مراکز خرید و رستوران‌ها متأسفانه زن و مرد با هم قاطی هستند و در هم میلولند و همین باعث می‌شود که گاهی زبون املا روم به دیوار اینها با هم دوست شده کار به جاهای باریک بکشد. ویگ افزود طبق آمار تایید شده در سایت omul.ir در حال حاضر 96% قتل‌ها، 97% تجاوزها و 99.99% کارهای بد دیگر مربوط به آن جوانانی است که رفتند با جنس مخالف دوست شدند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، همانطور که در گزارش‌های خبری شنیده اید بحث خوردن و نحوه خوردن مسئولین و فرزندانشان این هفته در رسانه‌ها داغ بود. از اونور عروس امام گفته امام روی چنگال خود وسواس خاصی داشته و از طرف دیگر دختر آیت الله مهدوی کنی هم یادآور شده که پدر بزرگوارش گفته بخورید حتی چلو کباب اما به یاد خدا. با توجه به ابعاد تکان دهنده این نقل قول ها و اینکه مردم فداکار و عزیز کشورمان هم بدشان نمی آید مثل مسئولین کشور بخورند، همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سطح شهر رفته تا برای شما گزارشی تهیه کنند. همکار گرامی صدای بندر داری؟
آره دیگه، نعنا پیازداغ هم فراموش نمیشه بس. آره با علی... پشت که حتما.
همکار گرامی صدای بندر رو داری؟
بله همکار گرامی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همیهنان عزیز.
چی میگفتی همکار گرامی؟ آشتشته سفارش میدادی؟
بله همکار گرامی، من یکی از جوانان دانشجو که علاقه زیادی به خوردن داره رو آوردم آشی تا به این بهانه باش مصاحبه کنم همکار گرامی.
ای میخوای مصاحبه کنی؟ بله. خب بکن ایوه.
بله بله تشریف بیارید جلوتر. خب بفرمایید که شما در خوابگاه دانشجویی وضع خورد و خوراکتون چطوری هست؟
راست چه بخواهی افتضاح، خصوصا آخر شبا که گوشمون میشه اینجا وای همه جام تعدیل بی خوابگاه و بحرانی به پا میشه. نگم برم
چطور یعنی دوست عزیز؟
آقا مسئله مرگ و زندگی علکی که نیست. آخ چند شب پیش کشتم شده بود، دو تا چنگال برداشتم رفتم تو خوابگاه یه دوری بزنم ببینم کسی خوردنی داره با شریک بشن.
یعنی که چنگال از شما غذا از اونا؟ آره
از این عادلانه ترم سراغ داری شما؟
نه والا دیگه. خب چیزی هم پیدا کردی بالاخره؟
جونم برات بگه اتاق به اتاق بررسی میکردم یهو دیدم یه سری کت شلواری ریشو گنده هیکلی از اون سر راهرو به طرفم میان. من از این بر چنگال به دست و هم دوتو، اونا از اون بر تا منو دیدن گرخیدن و حالت دفاعی به خودشون گرفتن.
این چی میگه این همکار گرامی؟ حالش خوبه؟
بله دوست عزیز. خب بعدش چی شد؟ امیدوارم از بحث دور نشیم حالا خیلی دیگه.
نه دیگه، بعد فهمیدم وزیر بهداشت اومده از وضعیت ما توی خوابگاه بازدید کنه. اون ریشوها هم محافظاش بودن که فکر کردن من میخوام با چنگال وزیر رو بزنم.
ای بابا چه سوء تفاهمی. خب بعد چی شد؟
چی دیگه، سوء تفاهم برطرف شد ولی وزیر رو خیلی باحال بود، خیلی آدم باحالی. ما کلی بهش از وضع غذا و بهداشت و مشکلات اقتصادی دانشجوها انتقاد کردیم.
خب یعنی همه رو درست کرد براتون؟ که میگی باحال بود قضیه.
نه کاکو، نه درست چی چیه؟ قبلا می اومدن یکی همراهشون بود، خیلی بهش دستور میدادن پیگیری کنه، اون هم یه چیزه رو کاغذ مینوشت، دلمون خوش بشه. ولی این یکی اومد خیلی باحال گفت کشور تحریمه، باید مشکلات رو همه با هم تحمل کنیم.
ای بابا، یعنی هیچی که هیچی؟
حالا هیچی هیچی هم که نه، همینجور که وزیر رو داشت بازدید میکرد من رفتم تو اتاق یکی از بچه ها. گفتنم ناغلا داشتی با وزیر رو گپ میزدی یا؟ گفتم ها گرف میزدن این وزیر رو دویمه ها. اگه میخواین سفارشتون رو بهش بکنم یه نیم رو چاقی درست کنین، منم چنگال از خودم ببردم، خیلی چسبید جاتون خالی.
بابا همکاری گرمی رفتی، مدیر کل انگلای دانشگاه رو پیدا کردی.
بله میگم آه، شما این تا آشور اگه نمیخوای بد من
بخورم چیزه آخه بابا
بده این بده بده حیفه این نهنهای چسبیده به دیوار کاسو و بعد این سیزد.
ای بابا چی کار میکن؟ بفرمایین همش مال شما آقا. ای بابا
همکاری گرامی دور شو از این ما تا خودت هم نخوردی. بودو
بله بله همکاری گرامی، من دیگه اومدم بیرون دیگه، ایشون هنوز دارن میلیسن تا هیت کاسه.
خیلی خوب، خب حالا از مشاهداتت از سطح شهرم برامون بگو یکم همکاری گرامی.
همکاری گرامی مشاهدات که والا من برای این که یک دیده کلی از نظر مردم داشته باشم به چند نفر گفتم با کلماتی مثل امام و چنگال و جلو کباب و مهدوی کنی و یاد خدا برامون جمله بسازن.
چه ایده خوبی همکاری گرامی، از تو بگیر. خب چی شد نتیجه؟
من براتون میخونم پس همکاری گرامی. جمله ها اینا هستن: اگر امام به جای دو چنگال از یک چنگال و یک قاشق استفاده میکرد چلو کبابش سرد نمیشد.
ایوه چه نکته مهمی. خب دیگه
بعد یکی گفته به آیت الله مهدوی کنی موقع خوردن چلو کباب فقط به یاد خدا بود، حتی اگر امام چنگالش را در پهلوی وی فرو میکرد.
آفرین آفرین. دیگه چی؟
آخری هم گفته امام موقع صرف چلو کباب چنگال دهنی خودش رو به هیچ کس نمیداد، حتی آیت الله مهدوی کنی.
جب خب دیگه تمومش کن دیگه دیگه.
بله خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در حال تهیه گزارش میدانی در مورد بخور بخور، در حال تلاش برای خوردن آش با چنگال.
با تشکر از توجه شما، بخورالدین ترکمون چنگالی از بخورهای معروف تاریخ گفته درست است که من معمولا با مشت غذا میخورم، اما هیچ وقت مشت قیمه خودم را وارد ظرف قرمه سبزی نمی کنم. وی سالها بعد در اثر ورود غذا به غدد فوق کلیویش سکته مغزی کرده درگذشت. یادش گرامی و راهش بر ره رو باد. خدا نگهگاه.
کاش که غمت رفتی و پشت سرت یه نگاه نکردین حال نزارو، حال نزارو دیگه چی مونده ازش، مگه نمیگفتی همش، حتی من خواستم برم باست و نزارو، باست و نزارو داره دوریت یه تنه دلو از جاش میکنه، بیا برگرد و دوباره خودت آروم کن و زارو. چی بدم جواب قلبم رو واسه این همه سالا؟ هوایید کردن تو رفتنی نبودی، همه کار کردن حسود و از حسودی، من تا تشموندم تو آخرش نبودی، اشتباه کردم تو آدمش نبودی. هوایید کردن من تا تشموندم تو آخرش نبودی، اشتباه کردم تو آدمش نبودی.
آقا یاسر میگم شنیدی گفتن باید چلو کبابم به خاطر خدا بخوریم؟ حالا روم سیاه، تکلیف این همه چلو کبابی که خوردیم و نگفتیم به خاطر خدا بوده چی میشه؟ کاش میتونستیم به آقا بگیم شفاعت ما رو پیش خدا بکنه، هرچی باشه آقا پیش خدا یه جایگاه دیگه ای داره.
آخه
اینم از اقوام بنت الهدای خودمونه فکر میکنم. همه جا هست بنت الهدا. اشکال نداره. نگران نباشین. من آقا صحبت میکنن ثواب اونام لحاظ میشه براتون دیگه. کلا ران تو پارتی همه جا جواب میده. این دنیا اون دنیا هم نداره. ردیفه. خیلی متشکرم. خب شنونده های دانشجومون چطورن؟ خوش میگذره؟ خوب دارید حال میکنید؟ خیلی سوسکی هی بیس واحد برمیدارین یا یکی پاس میکنین آنلاین و اینا. آمارتون رو دارم. مورد بوده تا قبل از آنلاین شدن کلاس ها یه درس رو 3 بار افتاده. از وقتی کلاس آنلاین شده نه تنها اون درس رو با نمره 19 پاس کرده، واحدهای بعدی رو هم زیر 17 نمیاره. یعنی ما که بخیل نیستیم، خدا کنه همه درساتون اصلا با 20 پاس کنین. حالا خارجی هم همون ای و ای پلاس و از این ای فلان. ولی اگه ببین شما این دارین دعا میکنید کرونا ادامه داشته باشه، سر جدتون کوتاه بیایید. ما قول میدیم مثلا بعد کرونا هر روز جلو وزارت علوم بس بشینیم کلاس های شما آنلاین ادامه پیدا کنه. به خدا انقدر شب و روز دعا نکنین دیگه سر جدتون. خب حالا تا اینجا اومدم یه خبر دانشگاهی هم بدم، چون فصل برگریزونه بی مناسبت نیست شما برگاتون بریزه بیشتر دیگه. قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت اومده گفته بیش از 60% دانشجویان رشته های علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاه می شوند. بعدش هم گفته نمره ها و رتبه برخی از این افراد به شدت پایین است و حتی در برخی درس ها نمره 0 یا منفی گرفتند. ریخت برگاتون. حالا این سهمیه ها از کجا میاد؟ از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی. و الان 19 تا نهاد مختلف توی کنکور سهمیه دارن. یعنی بعد ایثارگران و همسران و فرزندان رزمندگان و جانبازان هم که اینا خودشون سهمیه اختصاصی دارن، این نور چشمی ها 30% سهمیه هن، 30% هم دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم هن که جمعاً میشه چقدر؟ 60%. دیدید دشواری نداره؟ دوست دارم بچه هاشون و بچه های دوستاشون دکتر بشن. الانم که ماشاءالله نون تو پزشکیه دیگه، پزشک و دندون پزشک و داروسازم نداره. یعنی وضع دنیا رو هم که دارید میبینید، هر روز بیماری جدید درست میشه، کلی مریض تو جامعه به وجود میاد، لازمه. شما همین کرونا که صحبتش بود ببین تو این یک سال و نیم چقدر بودجه برای کشف واکسنش خرج شده. حیف نیست این بودجه های توپل بین بچه های رزمندگان سابق و مسئولان فعلی تخس نشه؟ حیف نیست؟ بله الانم بودجه بین خودشون میدونم الانم تخس میشه الانم، ولی خب وقتی بچهای خودشون دکتر بشن دیگه لازم نیست برن سراغ دکترای غریبه. 4 تا مسئول انقلابی با بچه‌هاشون داره هم جمع میشن برای خودشون واکسن هم درست میکنن راحت. اگرم تازه از این خبرا نبود، بالاخره دکتر که تو مملکت بیکار نمیمونه که، یه مطبی براش سرپا میکنن. خدا بده برکت دیگه. اصلا از قدیم گفتن چراغی که به اهل بیت مسئولین رواست به مردم حرام است. والا دیگه حالا من نمیدونم اونایی که 0 و منفی گرفتن این دوستامو گفتم، هم شاید هم حالا تو مدرسه به درس دقت نکرده باشن یا مثلا تو کنکور دستپاچه میشه دیگه آدم دستپاچه شده باشن، درصدشون اومده پایین. ولی بجاش ببین اینا پایه های معنویشون قویه، یعنی از طریق بابا پایه های قوی بهشون منتقل شده. مثل من و شما ژن معمولی پلاستیکی نیستن که. حالا ببین اینا برن دانشگاه چه کولاکی میکنن، بعدم ان شاء الله دکتر میشن، حالا یه وقت میخوان مثلا لوزالمعدمونو درست کنن میزنن هیپوفیزمونو در میارن. چیزی نیست که، مهم اینه که میدونید زیر دست یه ژن خوب بودی، این خودش افتخاریه برای خودش. بله
تو آخرین طبیبی که لحظه های آخر به داد من رسیدی، تو نوری از خدایی که پیغام خدا من رساندی، به روح من دمیدی، زیباترین بهاری، پایان انتظاری برای من تنها، تو یک حریم امنی، تو بهترین دوایی برای خستگی.
خب دوستان، همطور که میدونین این اظهارات چنگالی عروس امام امت و این حرفای چلو کبابی دختر مهدوی کنی خیلی سر صدا کرده، تو برنامه هم درباره شون حرف زدیم، ولی خب به هر حال همه اینا میدونین سوالات زیادی رو به وجود آورده که ما فکر کردیم هیچ کس جز حاجی اندل مؤمنین، یعنی فخر همه مؤمنها و مؤمنین، نمیتونه بهشون پاسخ بده. اینی که الان ایشون پشت خط هستن و من همینجا بهشون سلام میکنم. الو سلام حاج.
هیچ وقت روحانیت رو در پشت قرار نده، وگرنه خودت پشیمون میشی حتی پشت خط.
حاجی این اصطلاح بابا جان باشه، اصلا شما حالا بر فراز خط قرار گرفتی، خوبه اینجوری؟
آه حالا کمی بهتر شد.
خب
برادر عبدالله، برادر عبدالله، اون وسایل تدریس ما را جمع کن ببینیم.
او؟
به دو تا طلاب کش نرفتن به دو بله اینا مالت هایه. خب مگر در برابر استاد بزرگ تو چیزی هم برای خودت داری؟ زود جمع کن ببر بذار توی حجره ما ببینیم.
حاجی چی شده؟ این وسایل تدریس چیه؟ نفهمیدم این ماجرا.
بله این وسایل تدریس ما برای کلاس وسایای حضرت امام در این جلسه سرویس قاشق چنگال 12 پارچه ناب استیل مدل فلورانس بود اگر خدا قبول بکنه دیگه.
چی شده حاجی؟ با قاشق چنگال وسایای امام درس میدی؟ والا درس به این جذابی رو باید با گوشکوب درس بدی.
زبانت رو ببر، من اون اسرائیلی. برادر عبدالله میگه این مال جهیزیه سکینه خانم همسرشه.
ای وای، جهیزیه اون بنده خدا رو کش رفتی حاجی؟
بله.
حالا برای چی میخواستی اینا رو؟
ما دیگه طلاب باید با قسمته
خب
قاشق چنگال وسایای امام به صورت عملی هم آشنا می شدن اینه که
خب
گفتیم برادر عبدالله اینا رو بیاره سر کلاس که مثال بزنیم.
ای حاجی حالا واقعا ایشون با دو تا چنگال غذا می خورده؟
نخیر، مورد بوده حضرت امام با 4-5 تا چنگال غذا می خورده.
نه بابا.
بله.
چرا حالا ایشون انقدر چنگال حساس بوده؟ این ماجراش چی حاجی؟
چون از صفات بارز ایشان این بود که
خوب
از قاطی شدن مزه غذاها متنفر بوده.
آخه
حتی در مراسم افطاری که در حضور مقامات نظام برگزار می شد گاهی ما به عنوان دستیار کنار ایشان قرار می گرفتیم.
اه؟ جدی؟ چطوری یعنی؟
یعنی حضرت امام 4-5 تا چنگال می گذاشت زیر میز.
خوب
بعد برای هر غذایی که می آمد به ما دستور می داد که چنگال شماره 1، چنگال شماره 3. بعضی وقتا ما پیشانی ایشان را که از عرق خیش شده بود پاک می کردیم.
حاجی مگه اتاق عمله؟
بله.
یه غذا می خوردیشون دیگه؟ چه
غذا خورد؟ ایشان بزرگترین عالم بشری بودن.
آه بله.
این چیز ایشان شبیه باقی آدم ها نبود.
آره خب با آدمیزاد که نمی بود. خب بعد ایشون در هر لقمه هم به یاد خدا بودن دیگه.
بله.
درست میگه؟
بله. حتی یک بار یادمونه ایشان
خب
با چنگال شماره 3 در بین لقمه 4 و 5 بود که یک ها دیدیم ایشان چشمایش رو بسته.
وای چی شده بود؟ چرتشون برده بود حتما. آره
زبانت رو گاز بگیر.
حاجی امام وسط غذا خوابش برده بود من زبونم رو گاز بگیرم؟ خب بگو چی بود؟
ما چند تا زدیم روی شانهای مبارک ایشان، عرض کردیم امامو همه چی خوبه؟
خب
چرت میزنید انشالله. که ایشان
خب
ایشان فرمود نخیر.
چی شد؟
به یاد خدا افتاده بود.
آخه الهی، غذا نپری تو گلوشون یه وقت؟
نه البته چند تا سرفه کردن که ما هی زدیم پشتشون گفتیم تخ کن تخ کن.
آها.
که ایشان هم دیگه تخ کردن و
تخ کرد.
الحمدلله به خیر گذشت.
تخ کردن بسیار خوب. دست درد نکنه حاجی دیگه.
برادر عبدالله برو از همه طلاب نفره یک چنگال بگیر برای کلاس بعدی.
بله آقا بریم بریم آقا. خیلی این اصلا این برنامه خیلی چنگال تو چنگال شد قضیه. خیلی ممنونم حاج آقا، خدا حافظشون.
خدا نگهدار.
بارون بارون بارونه دل عاشقا خونه، تو نیای کارم تمومه، نیای کارم تمومه. بارون بارون بارونه تو چشاخ تنگین کمونه، تو نیای کارم تمومه، نیای کارم تمومه. تو که دوری از ما قرارمون تو ساحل تنگ غروب دریا، بای خبر خبر بیارید که آرزوم تو راه، تو این همه ستاره یکی دونه ماه. بای خبر خبر بیارید که آرزوم تو راه، تو این همه ستاره یکی دونه ماه.
فرشی جان، من الویس هستم از سوئد.
بابا
آقا، این آخوندا برای رضای خدا چلو کباب میخورن، برای رضای خدا 4 تا زن میگیرن، برای رضای خدا بادیگار دارن، برای رضای خدا بله. تو کاخ میشینن.
بله بله.
برای خدا اینا چنی بامبره اومه، کاش که ما هم این خدا داشتیم.
خیلی ممنون. بله، اون وقت خدای ما یه جوریه برای رضای خدا بر روزه بگیریم، گشنگی بکشیم، صبر و تحملمون افزایش بدیم، حتی یه دونه آقا بوس و بغل خشک خالی هم چش نداره به ما ببینه، شکم چرانی و عشق و حال و نمیدونم فلان و اینا هم که پیشکش دیگه. نمیدونم خدای ما آقا چه دشمنی با ما داره آخه، واقعا همه چیزهای خوبه برای آخونده میخواد واقعا. خیلی ممنونم. الویس بودی؟ آره ممنون. دوستان عزیز، خانم ها، آقایان، اگر از زندگی تو ایران راضی نیستین و فکر میکنین مثلا حقتون اینه که زندگی مرفه تر و راحت تری داشته باشین و خصوصا از نظر اقتصادی وضع مملکت و فاجعه میدونید، بدونید که دارید اشتباه میکنید. چرا؟ چون ببینید، معظم له نظام به عنوان صاحب مملکت همه کاری کشور همین چند وقت پیشا نظرش این بود که اوضاع خوبه.
همین حالا به نظر کارشناسان بانک جهانی،
بانک جهانی
حرف ما نیست.
آره.
حرف اقتصاددانان معروف و در واقع درجه یک دنیاست که در بانک جهانی،
بانک جهانی
کارشناس بانک جهانی هستن.
آره.
اونها میگن که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه 18 یعنی از 200 کشور کشور دنیا.
بل.
ما 18 اقتصاد هستیم.
بله.
که در حال فعلی با وجود تحریم و مشکلات فراوانی که وجود داره.
بانک جهانی نه ها دوستان، دقت کنید، بانک جهانی، بانک جهانی. بله، اینجور جاها از کارشناسای بانک جهانی سند و مدرک میاره. البته خب به همون موقع هم گفتیم این آش انقدر شروع شد که خود معظم لم تحت تاثیر قرار گرفت، بعدش در یکی از نادرترین اتفاقات تاریخ کره زمین اومد اعلام کرد که اشتباه کرده و این آماری که داده غلط بوده. حالا شاید مثلا منظورش چیز بوده، 180 اقتصاد دنیا بوده، یه صفرش جا افتاده بوده، شده بوده 18. حالا درست معظم قبول کرد اشتباه کرده، ولی کارگزارانش که نمردن که. مثلا کی؟ مثلا همین آقای سردار احمد وحیدی، فرمانده سابق سپاه قدس و وزیر فعلی کشور، که این هفته اومده گفته اگر به اسلام دل بدهیم سربلندی و عزت را میبینیم و ظرف 10 جزو 10 اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد. متوجه شدین؟ آره. البته چند تا سوال درباره صحبت‌های سردار پیش میاد، من بعد این سوالا رو بپرسم دیگه. خب اگه سردار با اون نگاه عمیق اعتقادی اقتصادیشون بهمون جواب ما رو بدن، ما رو شرمنده خودشون می‌کنن. آقای سردار، با این صحبت‌های حکیمانه شما، اقتصادهای درجه 1 و رد بالای جهان به اسلام دل دادن الان؟ یعنی مثلا آمریکا به اسلام دل داده؟ حالا سوای این که اسم کشورشون ایالات متحده اسلامی آمریکا نیست، تیپ و قیافه و کاراشون هم خیلی به اسلام نمیخوره. نمیدونم دیگه. سوال بعدی اینه که جناب دکتر، یعنی سردار، یعنی من منظورتون اینه که الان 40 ما به اسلام دل ندادیم؟ یعنی 40 سال دقیقاً داری چیکار می‌کنی؟ نکنه به جای دل اشتباهی به اسلام قلوه داده بودی تا حالا؟ ها؟ آره. بعد من جسارت زیاد سوال میپرسم، در جریان هستی که 40 4 تا 10 ساله ها، یعنی از روزی که امام اومد ما رو به مقام والای انسانیت برسانه، طبق فرمایشات شما 4 میتونستین از صفر کشور رو به اقتصادهای برتر دنیا برسونین. آره، چون شما گفتید که ظرف 10 میتونید جزو 10 اقتصاد برتر و اینا اینجور. حالا بازم هرچی شما بگید همونه دیگه. من یه همین فقط خواستم این سوالا رو بکنم. من فقط باید ابراز خوشحالی مجدد کنم بابت کابینه مشبرام رئیسی. ماشاءالله از هر طرف که رفتیم جز وحشت ما نیفزود.
توی ستاره ای تو آسمون قلبم، انقدر زومر رو چشم پس خونن، هر شب حساب بهش دونن همه پس کوز سرم پس تو، پس تو، هر چون میری میام پر
پشت چهار تا بگو برگردن تو صورت خورده جا پا مگه میشه تو دلم آخه پرش جات با کلنت با استایلم و جفتم و خیلی گنگ تریم و چی؟ از قدیم و حاجیت بزن بگو چرا جب ندیم و یه یه بعدشون میاد از من اینو بازشون بوده از اول نمینو ولی من تو به اینو اون که کار نریم در شهر چی میشه توی فرار سواریم دستا رو دست هم بذاریم دریم هرچی غم و غصه هست بره وجی ندیم نه نه اصلا به کسی هیچ وقت تنهایی نیستی ببینی چه فسی میشم و تو دور باشه رات قلبم نزدیکه به درجه باشی منتظرم برسی پیشم تو یه ستاره ای تو آسمون قلبم انقدر زمر و چشم پس خونن هر شب حضاب بهش گونن همه کاسه کوز سرم واسه تو واسه تو
خب ملینا خانم چه خبره؟
والا یه اتفاق همچین نچندان نادری افتاد که بوش همه جا رو برداشته.
آها اون نچندان آره. نادر چه دیگه عادیه کاملا این ماجرا.
آره نه باز ما نگفتیم انگار جریان چیه.
آها آره. راست میگه. خب بگو دیگه میخوای بگو. خب.
جریان اینه که کتونی های نایکی جناب مایکل جردن که برای 37 سال پیشه توی یه حراجی به فروش رفته اونم گرون.
آره 1,470,000 دلار اومده یکی خریده.
بله بکن ارزش خود کمپانی نایکی الان بیشتر از 30 میلیارد دلاره. بعد کتونی 40 سال پیشه پا خورده اونم اون همه تو مسابقه شرکت کرده و عرق کرده و اینا 1,000,000 و نیم اصلا
آره آره ببین خب اون کتونی میدونی هم قدمت داره هم ارزش معنوی دیگه ظاهرا آره. مال اون موقعیه که مایکل جردن میره شیکاگو بولز و حدودا 15 سالی هم برای تیم برای اون تیم بازی میکنه.
بله البته فعلا رکورددار بیشترین قیمت فروش کفش یه آدم معروف برای جناب کانیه وسته. بله آره.
همین چند ماه پیش یکی از کتونیاش 1,800,000 دلار فروش رفت.
واقعا چرا الان من به نظرم در حق مایکل جردن اچاف شده اینجا.
آره خب هم قدمت آره. خودش در هم کتونیش.
آره دقیقاً. بعد اصلا کلا کفشی که یه عمر اونم از نوع کتونی طرف پاش کرده رو می‌خرین که چی بشه واقعا؟ من نمی‌فهمم با بوش چی کار می‌کنن اینا؟
این که کفشه تازه آدامس آدمای مشهورم قاب میکنن میزنن به دیوار کجاش دیدی
آره اون آدامس دهنی جویده شده خانم سلندیون رو میگین
بله, بله. اون الان رو دیوار خونه خانم عدل نصبه.
بله اصلا این دنیای این آدم معروف مشهورا خیلی عجیب غریبه یه جوریه. فکر کن خانم عدل چون عاشق سلندیونه و دوستاش هم اینو میدونستن آدامس دهنی سلندیون رو براش کادو بردن.
من نمیدونم چه جوری اون آدامس رو پیدا کردن یعنی پشت سلندیون رفتن هی گفتن تخ کن اونم آدامس رو تخ کرده اینو سری برداشتن.
هرچند یه جورایی اینجوری به زور بوده دیگه. سلندیون توی برنامه جیمز گوردن که یه کمدین انگلیسیه و اتفاقا رفیق عدل هم هست شرکت کرده بوده.
آه.
بعد گوردن دیده که سلندیون داره آدامس میجوه. مجبورش کرده این آدامس رو توف کنه تو دستمال به عدل. یه همچی وضعیتی.
بعد واکنش عدل چی بوده به این هدیه؟ حالش بد نشده؟
نخه تازه ایشون خیلی هم حال کرده گفته خیلی محشره. بله.
بابا بعدش هم بعدش قاب کرده زده توی اتاق خونش. حالا آدامس و کفش دیگه حالا باز یه ذره قابل تحمل ان شاءالله دوستان به چیزای دیگه متوسل نشن.
چی مثلا؟
نمیدونم دیگه والا هر چیز در میارن هر دفعه جوراب سوراخ سلبریتی مثلا.
آره ناخن گرفته شده یه سلبریتی.
موی زیر بغل سلبریتی.
دستمال دماغی سلبریتی.
حالا دیگه به هم خود ولش کن دیگه. چیزایی رفتیم کجاها رفتیم؟
If I'm not mistaken, dust is clearing everywhere. Memories awaken, my feet on the runway. It's a beautiful day. I look to the sky now. I'm finding my way, I'm flying. I'm flying.
خب یه چند تا از امضاهای شما رو هم بخونم. امضاهایی که میگم از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید، غیر از این که میتونید صداهاتون رو بهمون برسونید که خیلی از صداهایی که تو برنامه میشنوید از طریق اپلیکیشن و یا از طریق تلگرامه، ولی یکی از راهاش اپلیکیشنه که از طریق اپلیکیشن یه جایی داره میتونید امضا هم بکنید برنامه بعدی رو و میتونید بگید اسمتون رو و از اینکه از کجا هستید. رومی از تهران، جعفر از کبابی آقا ربیعی، دوفی از نظام آباد، کاپیتان پرایس از دیوونه خونه اتاق بغلی، رشید از تهران، آرش از آبادان، جیکوب از الهیه، هواشناس از جنوب، علی از شهرمور استان فارس، رستم از شاهنامه با همیشه بر ما امضا میکنه، آریا از آلانیا ترکیه، ارغوان نوید ارسلان از فرشید، دوستان پروپاگورس از تورنتو، سعید بوکانی از بوکان، شکستگی از دل نوید، سینا از تهران، بابای عیسی و روشا از فرانکفورت آلمان، زهرا مامان نوجنجون از سمنان، بعد لاله از استرالیا، حاجی نرفته حج از شیکاگو، مسعود از رشت، آریا از تبریز، چوبین از خونه برونکاینا. خیلی متشکرم از امضاهای شما. فرصت برنامه امروز هم رو به پایانه. درد داشتن و زخم خوردن حدیث مکرر زندگی ماست. هر روز و هر لحظه درد میگیریم و زخم برمیداریم، اما با خودمون تکرار میکنیم زندگی ادامه دارد. به قول حامد بهاروند که گفته وقتی گلوی قافیه ها درد میکند، شاعر بدون چون و چرا درد میکند. دلدردهای هر شب و هر روز عشق هیچ، دست و دهان و گردن و پا درد می کند. توی حیات و کوچه و اطراف چهارراه، شعری که ظاهراً همه جا درد می کند. خورشید و ماه درد مرا درد می کشند، آنقدر که نگاه خدا درد می کند. وقتی که ساکتیم پر از درد می شویم، تا حرف می زنیم صدا درد می کند. دیگر برای درد دوا سازگار نیست، ایراد از دواست، دوا درد می کند.
نمی فهمه آدم تا وقتی که زخم و داغم، فکرشو نمی کردم برسم به اینجا واقعا. چقدر آخه باید بشکنه دل آدم، چجوری زخم میزنم بهت و شب و راحت میخوابم. اینجوری نمیشه که نمیشه، آدل آده نیست این دبر. اینجوری نمیشه که نمیشه، از تو فقط بمون و در. اینجوری نمیشه که نمیشه، این زندگی میزان شد. اینجوری نمیشه که نمیشه، خستم از فکرای پت، فکرای پت.
کس بزرگ میکنه منو بیمعنی از اشتباه ترسیدن، هرکی مسیر خودشو میره نه اونا دیکته مینویسن نه من غلط گیرم. چمن آدمایی که میتونم ببینن اون زاویه ای و که من از قفس دیدم. اینجوری نمیتونی بزنی بری آدم و هر کاری کنم کار ما پس میدم. اینجوری نمیشه که نمیشه، عادلانه نیست این نبرد. اینجوری نمیشه که نمیشه، از تو فقط بمون و در. اینجوری نمیشه که نمیشه، این زندگی میزار شد. اینجوری نمیشه که نمیشه، خستم
از فکرای بد، فکرای بد.
Please me. از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
چشمانش افسونگر